ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید برگزاری همه پرسی درباره استقلال کریمه ناقض قوانین بین‌المللی است. لهستان اعلام کرد 12 جت جنگنده F-16 از آمریکا برای مانور نظامی به آن کشور فرستاده می شود. و دومین روز نشست کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 صبح امروز در وین برگزار شد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت برگزاری همه پرسی درباره استقلال شبه جزیره کریمه از اوکراین ناقض قانون اساسی اوکراین و قوانین بین‌المللی است. او همچنین از کنگره کشورش خواست امکان پرداخت وام به اوکراین را فراهم کند. به گفته آقای اوباما، هدف تحریم‌هایی که علیه روسیه وضع می‌شود بالا بردن هزینه اقدام نظامی روسیه در اوکراین است. کاخ سفید در واکنش به تحولات شبه جزیره کریمه اعلام کرده است محدودیت‌هایی را در رابطه با صدور ویزا برای شماری از مقامات روسیه و کریمه اعمال خواهد کرد. واشنگتن همچنین اعلام کرده که افراد و کسانی که فرایندها و نهادهای دموکراتیک در کشور اوکراین را تضعیف می‌کنند یا آن که بدون اجازه دولت اوکراین تسلط بر هر بخش این کشور را می‌کنند مشمول مجازات و تحریم خواهند شد. در خبر دیگر، رئیس جمهوری موقت اوکراین اعلام کرد که دولت اقدام برای ملغا کردن شورای کریمه و توقف رفراندوم را آغاز می‌کند. ساعتی پیش پارلمان کریمه از تصمیم این منطقه برای برگزاری رفراندوم برای پیوستن به روسیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، الکساندر تورچینوف این تصمیم را غیر قانونی خوانده و گفت این موضوع توسط ارتش روسیه برنامه ریزی شده است. شورای اروپا نیز پس از جلسه رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا این تصمیم را غیر قانونی خوانده است. وزیر دفاع لهستان اعلام کرد که آمریکا قرار است 12 جت جنگنده F-16 و 300 پرسنل را هفته آینده به آن کشور بفرستد. آمریکا روز چهارشنبه از افزایش همکاری‌های نظامی خود با لهستان و کشورهای حوزه بالتیک در واکنش به تحولات اوکراین و اقدامات روسیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع لهستان گفته است مانور نظامی که قرار است هفته آینده در مرکز لهستان برگزار شود در ابتدا ابعادی کوچکتر داشت و لهستان در واکنش به رخدادهای اوکراین خواستار گسترده تر شدن این مانور شده است. دومین روز نشست کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 صبح امروز پنجشنبه در وین ادامه یافت. نخستین روز این نشست روز چهارشنبه در مقر سازمان ملل در وین برگزار شده بود. نشست صبح پنجشنبه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. قرار است این مذاکرات تا روز جمعه و در حاشیه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفت موضوعات مربوط به غنی‌سازی و رفع نگرانی‌های مربوط به راکتور عراق و همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران در این نشست مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و نتایج آن به دور بعدی مذاکرات ارائه می‌شود که قرار است به ریاست محمد جواد ظریف و کاترین اشتون از 26 تا 29 اسفند در شهر وین اتریش برگزار شود. و خبر آخر اینکه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اظهارات اسرائیل در مورد توقیف یک کشتی حامل موشک به غزه واکنش نشان داد. مقامات اسرائیلی دیروز گفتند یک کشتی پانامایی را توقیف کردند که از سوی ایران با محموله موشک‌های زمین به زمین برای فلسطینی‌ها فرستاده شده است. به گزارش خبرگزاری اینا، آقای ظریف در توییتر خود انتشار خبر توقیف این کشتی را همزمان با نشست آیپک تصادفی، جالب و یا تکرار دروغ‌های شکست خورده اسرائیل توصیف کرد. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله هفتگی یک خانه یک زمین باشید. کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیست به شکل‌های مختلف ضرر خودش رو ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، این 12مین مجله محیط زیست رادیو فردا است. آزاده اسدی هستم و با دو بخش این هفته هم با شما. آب، مهمترین بحران محیط زیست در ایران.
ثابت کردیم منابع آب رو جزئی از جامعه همون ندیدیم.
شرایط ناسالم هوای تهران در آستانه نوروز.
هر موتورسیکلت بنزه 8 تا اتومبیل سواری آلودگی تولید میکنه.
یک خانه، یک زمین.
بعد از ابراز نگرانی مسئولان مختلف کشور درباره جدی شدن بحران آب، این بار محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در یک مراسم تاکید کرد که بحران آب در کشور جدیه، اما به تعبیر بعضی از تحلیلگران اگر جنگ جهانی سومی شروع بشه، جنگ بر سر آب خواهد بود. البته که این سخن محمد خاتمی موضوع تازه‌ای نیست. چند سالیه که این موضوع در فضای تحقیقات و مقاله‌های علمی مطرح شده. در حالی که تمرکز بر کمبود یا پایان نفت در دنیاست، احتمال داره جنگ بر سر آب شکل بگیره. موضوع مورد علاقه بعضی از مسئولان که با داغ شدن بحث بحران منابع آب بیشتر مطرح میشه. اما گذشته از کشورهای دیگه، مشکلات منابع آب در ایران از کجا میاد؟ محمد خاتمی گفته دولت خودش رو هم در ایجاد این مشکلات مبرا نمیدونه. او به شکل غیر مستقیم به مدیریت نامناسب در زمینه محیط زیست در دولت‌های مختلف هم اشاره کرده، اما ریشه این مشکلات از دید کاوه مدنی، استاد کالج سلطنتی لندن در زمینه مدیریت منابع آب و محیط زیست، سه عامل بزرگ و مهمه. او اولین دلیل رو جمعیت ایران و توزیع نامناسب جمعیت در کشور میدونه.
تا زمانی که جمعیت ما فقط در 5 تا کلان شهر و بعضی نقاط شهری متمرکز میشن، ما دوچار مشکل خواهیم شد و افزایش جمعیت کاملا برای سیستم کشنده خواهد بود که تبعاتش رو امروز میبینیم. اینها فقط مربوط به منابع آب نمیشه.
بحران آب در بعضی از استانها جدی‌تر و خطرناک‌تر توصیف شده. به گفته معاون وزیر کشور حسن قدمی، در وزارت کشاورزی باید در مورد تغییر الگوی کشت در بعضی از استانها متناسب با آب مورد نیاز برنامه‌ریزی بشه. خراسان رضوی یکی از این استانهاست که معاون وزیر کشور گفته هنوز موفق نشدن مصرف آب در بخش کشاورزی رو کاهش بدن. خسارت خشکسالی به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست استان سمنان نزدیک به 4000 میلیارد ریال در سال برآورد شده. استان هرمزگان هم 15 ساله که در خشکسالی به سر میبره. کشاورزی دومین ریشه یه که کاوه مدنی در زمینه بحران آب در کشور به اون اشاره میکنه. او که دکترای رشته عمران و محیط زیست رو از دانشگاه دیویس در کالیفرنیا داره و مقاله های تحقیقی فراوانی هم درباره مدیریت بحران آب در دنیا منتشر کرده، میگه بیشترین میزان مصرف آب در ایران در بخش کشاورزیه که بیهوده از بین میره.
در بخش کشاورزی بیشتر از 90% آبمون رو داریم مصرف میکنیم، در حالی که این بخش حتی بنز 15% تولید ناخالص ملی به ما کمک نمیکنه. این آمار ارقامیه که من اخیراً دیدم و واقعا متحیر شدم. بخش کشاورزی ما از لحاظ اقتصادی بازده خیلی خوبی نداره. درسته که ما بعد از انقلاب خصوصا به خاطر شرایط سیاسی که کشورمون داشته تاکید زیادی بر خودکفایی کشاورزی داشتیم، اما اتفاقاتی که الان داره میفته و میزان محصولی که ما از خارج از کشور وارد میکنیم نشون میده که تو این سیاست شکست خوردیم، حتی اگه اوایلش و در دوران جنگ موفق بوده باشه.
چرا ما در بخش کشاورزی بعد از سالها تلاش همچنان مشکل داریم؟ چرا کشاورزی باید یکی از دلایل اصلی بحران آب در ایران باشه؟ کاوه مدنی، متخصص مدیریت منابع آب در لندن.
راه حل این داستان اینه که کشاورزهای ما مرفه تر بشن. وقتی که کشاورزی ما بهینه بشه، صنعتی و مدرن بشه، کشاورزهای ما رفتارشون عوض میشه. به جای استفاده از تکنولوژی‌های منسوخ آبیاری و کشاورزی میرن به دنبال تکنولوژی‌های مدرن. نوع محصولاتی که کشت میکنیم متفاوت میشه. و در همه اینا دولت باید انگیزه‌های اقتصادی رو به کار ببره که بخش کشاورزی رو متمول‌تر کنه. در زمانی که کشاورزهای ما جزء اقشار مرفه جامعه نباشن، وضعیت این بخش هم خیلی بهتر نخواهد شد.
محمد خاتمی میگه سازمان حفاظت محیط زیست باید در رأس قرار بگیره و در همه برنامه‌های مربوط به توسعه اجرا و نظارت داشته باشه. رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، درباره کاهش منابع آب در چند سال گذشته هشدار داده و گفته طرح بازنگری در اجرای پروژه‌های سدسازی و شبکه شروع شده. او مدیریت یکپارچه و صحیح رو در مورد حل بحران آب در ایران حیاتی توصیف کرده و گفته مدیریت کیفی آب یک مدیریت مستمر و نباید توی یک دوره قوی و در یک دوره دیگه ضعیف عمل بشه. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم گفته بیشترین بحران کشور در بخش آب هست که در موردش غفلت و کم لطفی شده. اما مدیریت درست منابع آب چه تعریفی داره که هر بار یکی از مسئولان از غفلت و ناآگاهی مدیران قبلی گله و شکایت داره؟ از کاوه مدنی بشنویم که گروه پژوهشی تحلیل نظام‌های زیست‌آبی و انرژی رو در دانشگاه مرکزی فلوریدا راه‌اندازی و مدیریت کرده.
ثابت کردیم که خیلی نگاه دراز مدت نداشتیم، نگرش جامع نسبت به این سیستم منابع آب نداشتیم، منابع آب رو جزی از جامعه همون ندیدیم و در برنامه ریزیمون به طور تفکیکی عمل کردیم. یعنی برای منابع آب جدا برنامه ریختیم، توسعه کشاورزی جدا برنامه ریختیم، برای توسعه اقتصادی، توسعه شهری، توسعه راه‌ها جدا برنامه ریزی کردیم. این نوع برنامه ریزی و این نوع رفتار به علاوه داشتن تعداد زیادی از تصمیم گیرندگان در بخش‌های متفاوت که عملاً به طور رقیب با هم عمل میکنن، باعث میشه که منابع آبیمون هر روز بدتر و بدتر بشه. تا زمانی که ما نتونیم سیاستامون رو هماهنگ کنیم، تا زمانی که سازمان محیط زیست قوی تری نداشته باشیم، نمیتونیم خیلی امید داشته باشیم.
کاوه مدنی پژوهشگر در زمینه مدیریت بحران آب که از جمله در مورد زاینده رود و دریای خزر هم تحقیق کرده، معتقد هیچ کدوم از روش‌های مدیریتی بدون همکاری مردمی کشور به آبادی محیط زیست کمک نمی‌کنه.
یک راه حل از طرف دولت باید به عنوان زمامدار امور طراحی بشه و دولت باید با نگرش دراز مدت خودش بیاد سیاست‌هاشو جوری طراحی بکنه که جامعه بره به سمت احترام بیشتر برای محیط زیست. تا زمانی که مردم نخوان تغییری در محیط زیست، در رفتارهای زیست محیطی الانمون، ما خیلی نمی‌تونیم از دولتمون انتظار داشته باشیم.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران هفته گذشته در یک سخنرانی گفت توسعه‌ای که به نابودی محیط زیست بی‌انجام فاجعه است. فاجعه ای که البته بعضی از مسئولان میگن در بخش مدیریت منابع آب شکل گرفته.
زندگی روی زمین.
سر و صدای هواپیما در شب در بازه زمانی بیش از 20 سال میتواند خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته را بالا ببرد. بر اساس پژوهشی که با همکاری اتحادیه اروپا انجام و در خبرنامه علم برای سیاست این نهاد منتشر شده، فضای اطراف 6 فرودگاه اروپایی و تأثیر افزایش ترافیک جاده‌های منتهی به فرودگاه بر سلامت مردم بررسی شده است. در این تحقیق تاکید شده آلودگی صوتی و هوا هم در این منطقه بر سلامت ساکنان تأثیر زیادی می‌گذارد و بیماری‌های مزمن و بلند مدت و سکته و ناراحتی قلبی برای ساکنان این منطقه ها به وجود می‌آورد.
یک خانه، یک زمین.
کمتر از 2 هفته تا نوروز مونده و هفته منابع طبیعی و درختکاری هم هست، اما کیفیت هوای تهران یک بار دیگه برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفته. این روزها که روزهای پر ازدحام خرید شب عید در ایران و ترافیک به اوج میرسه، مسئولان میگن افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا تنفسی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل رو کاهش بدن. هفته پیش استاندار تهران گفته بود فقط 100,000 خودروی فرسوده در تهران وجود داره. خودروهایی که شبهای نزدیک به نوروز هم در خیابونها هستند. اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان محیط زیست در تهران میگه جمع‌آوری این خودروهای فرسوده که تولید کننده بخش زیادی از این آلودگی ها هستند اصلا کار ساده ای نیست.
اینها قرار بود جمع‌آوری بشه ولی خب نشد، چون پول میخواد، بودجه میخواد، به هر کدوم باید 4 میلیون تومان وام بدن، اتومبیلشون بخرن، ازشون یه اتومبیل جدید بهشون بده. تازه اون اتومبیل جدیدی هم که میدن کیفیت نداره، اونم هست. مسئله سوخت هست، سوختهای ما بیکیفیت هست. مسئله معاینه فنیه، چندی پیش اعلام شد که فقط 20% از اتومبیل‌های تهران داره معاینه فنی هستن.
هفته گذشته استاندار تهران اعلام کرد پایتخت در سال جاری تنها 4 روز هوای پاک داشته و تاکید کرد که در سال گذشته به شرایط بحران نرسیدیم، اما به شرایط اضطرار رسیدیم. رهبر جمهوری اسلامی هم به مناسبت روز درختکاری از اهمیت محیط زیست گفت و به ریزگردها و غبارهایی که وارد ایران میشه اشاره کرد و گفت همه ی بخش‌های دولت باید در سطح کلان و هماهنگ برای رفع آلودگی هوا همکاری کنند. اسماعیل کهرم اما معتقد با یک کار مشخص میشه بخش زیادی از این آلودگی هوا را از بین برد، اون هم یک شبه.
اگر ما مثل دهلی نو موتورسیکلت های 3 میلیون گانه رو در تهران تبدیل به موتورسیکلت هایی بکنیم که بغض‌سوز باشه، یک شبه حدود 50% آلایندگی تهران بمیره. یا اگر ما اتومبیل هامون رو همه رو ببریم معاینه فنی که میزان گازهای خروج از اگزوزش رو کاهش بدن، باز هم به همین میزان یواش یواش کاهش پیدا میکنه.
موضوع آلودگی هوا این روزها بین هنرمندان و نویسندگان هم جدی‌تر شده. اونها هم در سخنرانی‌ها و نشست‌هاشون از اهمیت استفاده نکردن از اتومبیل شخصی میگن و مردم رو تشویق می‌کنن در کنار سازمان‌های مختلف برای حل مشکل آلودگی هوا قدمی بردارن. که باز هم ما رو در برنامه محیط زیست رادیو فردا همراهی کردید. ایمیل ما رو فراموش نکنید. zist@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو، از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن بر سو، تو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو، بهشت است این که من دیدم در افسان، کمان دستان که او دارد نگیسو، سرپنجه دارد چون خیال، نام سرپنجه دارد چون خیال، که با او بر توان آمد به بازو، لبان لب چون خونه کبوتر، سواد زلف چون پرده پرستو، لبان لب چون خونه کبوتر، سواد زلف چون پرده پرستو، من از دست کمانداران ابرو نمیارم گذر کردن به هر سو، دو چشمم خیره ماند از روشنایی، ندانم قرص خورشید است یا رو،
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دل ما تیر بلا می بارد از نگهی عشوه‌گری کشت مرا بار چشم دل سیاهی بر نگهی جون بازم چشم تو ای مهنازم دل من تو به یک نگه جان عاشق دا کردی ز شرار نگه به دلم سوری برقا کردی چنین سر نستم
ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
بیان که پیدا در تو شد امید ناپیدای من. این زندگی زندان بود دور از تو ای دنیای من.
ساعت 23:30 11:30 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. خوش اومدید به این بخش خبری. سرخط چند خبر مهم رو تقدیم شما میکنم. دولت موقت اوکراین و اتحادیه اروپا و آمریکا تصمیم پارلمان کریمه برای برگزاری همه‌پرسی برای پیوستن به روسیه را غیرقانونی خواندند. دولت اوکراین اقدام برای ملغا کردن شورای کریمه را آغاز می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید که این کشور و متحدانش در مورد بحران اوکراین اتفاق نظر دارند و اضافه کرده که هنوز برای نیل به یک راه حل دیپلماتیک فرصت باقی مانده است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اجازه توقیف دارایی‌های کسانی را که صلح و ثبات و امنیت اوکراین را به خطر می‌اندازند صادر کرد. اتحادیه اروپا اعلام کرد گفتگوهای خود با روسیه در مورد همکاری‌های اقتصادی و صدور روادید را به خاطر حضور نظامی این کشور در کریمه به حال تعلیق در می‌آورد. وزیر دفاع لهستان اعلام کرد که آمریکا قرار است 12 جت جنگنده F-16 و 300 پرسنل را هفته آینده به آن کشور بفرستد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اظهارات اسرائیل در مورد توقیف یک کشتی حامل موشک از ایران به غزه واکنش نشان داد و همزمانی این اظهارات را با برگزاری نشست آیپک تکرار دروغ‌های شکست خورده اسرائیل توصیف کرد. آمریکا میگوید اسرائیل با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا کشتی حامل سلاح از ایران به غزه را در دریای سرخ توقیف کرده است. و نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه حذف موضوع هسته‌ای از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد را خواست ایران عنوان کرد.